وقتی تو نیستی کل این دنیا به چی میارزه. روزای بیقراری هوای دل تنهای منو داری، میدونم تا آخرین لحظه دل تنگم و تنها نمیذاری. تو حواست هست به کارام و من حواسم هر ده هر لحظه. تو روزای وقتی تو نیستی کل این دنیا به چی میارزه.
صدایی تازه در راه است تا وسعت تنهاییتان را پنجره‌ای باشد. رادیو سبا FM 105.5 مگاهرتز.
این روزا که برق شادی تو چشاته، موجی از نقره خنده صداته، همه ی درار و رو قصه میبندن، میشینم کنار خوشبختی میخندم، میشینم کنار خوشبختی میخندم. مثل خواب رنگ رویا باهاشه، باورم نمیشه بیداری باشه. مثل خواب رنگ رویا باهاشه، باورم نمیشه بیداری باشه.
هر روز روی امواج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز ما را بشنوید. رادیو سبا.
چقدر خوبه خیلی از ما هموطنان گرامی وقتی که صبح از خونه بیرون میزنیم یا شب به هر حال از محل کارمون برمیگردیم لبخند به لب داریم، یعنی این خستگی رو به خونه منتقل نمی کنیم. و چقدر زیباست چهره خندان انسانهایی که با ما روبرو میشن، انرژی مثبت میدن، تلاش میکنن که با همین لبخند کلی حرف رو به ما منتقل بکنن، کلی محبت و مهربانی رو منتقل بکنن. لبخند خوبان رو میخواییم از رادیو سبا تقدیم حضورتون بکنیم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمل مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگو حاجی، حاجی من قشور بخش
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگست سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه.
خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن، مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
به شوخ طبعی شوره بود. یه روز دیدم پوتیناشو به گردن آویزون کرده و داد میزنه:
چی میخواد پوتیناش وکس بزنه؟
همه تعجب کردن. آخه محمد آقا و این حرفا به گروه خونیش نمیخوره. کی متعول شده که ما خبر نداریم؟ بالاخره طاقت نیاوردم و از پشت سر حرکت کردم ببینم چی میشه. یکی از رزمنده ها که اولین بار بود به جبهه اعزام شده بود و شاید ایثار رزمنده ها رو شنیده بود، اومد جلو و گفت: من. محمد آقا هم بلافاصله پوتینش از گردنش بیرون آورد و گفت:
پس بی زحمت اینم واکس بزن.
رزمنده خشکش زده بود، نمیدونست چی بگه. تعدادی از همون بچه های دکتر چمران رفته بودن یه عملیات اطلاعات شناسایی انجام داده بودن و برگشته بودن. داشتن تعریف میکردن که چقدر خطر و گلوله بود. یکی از دوستان که موهای فر و خیلی بلندی داشت برامون تعریف میکرد که: حاج آقا، ای قدر تیراندازی و رگبار شدید بود که گلوله موهامون شونه میکرد. این تعبیر برامون خیلی جالب بود. میگفت:
زود پنج پاتشم خود تمام پشینه، الان کاتیوشم میاد داغون ما میکنه.
هوا تاریک بود، خیلی تاریک. از ماه خبری نبود. ستون نیروها از کناره گلی جاده فاو ام القصر در حال حرکت بودن. مرحله دیگه از عملیات ولفجر 8 جریان داشت. گاهی سینه خیز، گاهی بدو و گاهی دلا دلا میرفتیم. عباس تیربارچی دسته پشت سر من دراز کشیده بود. خمپاره و کاتیوشاهای دشمن یه ریز دشت و زیر آتیش خودشون گرفته بودن. آتیش تقبضه شلیک کاتیوشا در دور دست نمایان شد. حساب کار خودمونو کردیم. جهتش به طرف منطقه ما بود. هر لحظه منتظر بودیم که گلوله های 1-2 متری یکی بعد از دیگری رو سرمون فرود بیان و جهنمی از آتیش و انفجار درست کنن. عباس با دیدن آتیش تقبضه ها با عجله از پشت سرم پا شد و پرید تو سنگر که روی شونه جاده قرار داشت. از هولش متوجه نشد چه کسی تو سنگره، فقط دید یه نفر نشسته، سرش به پهلو افتاده و پاهاش توی چاله کوچیکی که اسمش سنگره دراز شده. برای اینکه از موج انفجار در امان بمونه، تون تون بدون اینکه به اون شخص نظری بندازه و نگاهش بکنه بهش میگفت:
زود باش پاتشم کو تمام بشینم، الان کاتیوشا میاد داغور ما میکنه، زود باش.
من و میسم که متوجه قضیه شده بودیم خندمون گرفت. یهو یه منور تو هوا روشن شد. با بهت و تعجب دید اون کسی که پاهاشو هول میداده تا کنارش بشینه کسی نبوده بجز جنازه یه سرباز عراقی با کله متلاشی شده و بدنی پاره پاره. با وجودی که تیربارای دشمن زیر نور منور بهتر می دیدن و شلیک می کردن، سراسیمه از سنگر پرید بیرون و اومد طرف ما. تا خنده من و میسم و دید گفت:
بی معرفتا، شما می دونستن به من گفتن ها؟
در اردوگاه غذایی از برنج و برگ چغندر تهیه می شد که اکثر اوقات شاخ و برگ درختم توش پیدا می شد. به این علت بچه ها به این غذا چلو درخت می گفتن. روبوسی شب عملیات و نوع خداحافظیش به طور طبیعی با بقیه جدایی ها فرق می کرد. کسی چه می دونست؟ شاید اون لحظه ها آخرین لحظه های عمر خودش یا دوست عزیزش بود و بعد اون دیدارا به قیامت می افتاد. اون لحظه ها چیزی بیش از بوسیدن، بوییدن و حس کردن بود. خیلی بیشتر. بچه ها به هم پناه می بردن. بعضیا برای اینکه جو رو به هم بزنن و ستون حرکت بدن می گفتن بسه دیگه، زود باشین تا از قافله جا نمونین. جبهه که بودیم گاهی خسته می شدیم و به پایان مأموریت امید داشتیم، اینکه مدتی نفس تازه کنیم و دوباره عازم جبهه ها بشیم. اما بعضی وقتا پایان دوره خدمت مصادف می شد با شروع عملیات. آماده باش می دادن و همه مرخصی ها لغو می شد. اینجور وقتا بعضی از همشهریامون می گفتن
نه دیده چطور شد؟ اومدم کربلا را بگیره قدس آزاد کنه، رایی از خودون بسته شد.
سربازا تو میدون تیر تمرین تیراندازی میکردن. یکی از اونا 10 تیر تفنگشو خالی کرد ولی هیچ کدوم به هدف نخورد. سرگروهبان که از دور مواظب بود نزدیک شد و تفنگو از دست سرباز گرفت و گفت
بعد از این همه تمرین کردن هنوز تیراندازی یاد نگرفتی؟ تفنگو بده تا بهت یاد بدم.
بعد از چند ثانیه قراول رفت و تیری رها کرد، اما گلوله 10 متر دورتر از هدف به زمین خورد. اون وقت سرگروهبان تفنگو به سرباز داد و گفت
دیدی؟ تو اینطور تیر مینداختی ها؟
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
با نعره مشتبه همه بچه هایی که تو سنگر دم کرده خواب بودن از جا پریدن. فرمانده حاجباش گفت چی شده؟ مشتبه سراسیمه و بدون توجه به کسایی که لگد میکرد دوید و ته سنگر چپید زیر پتو و مثل بید شروع کرد به لرزیدن. حالا همه بچه ها دلنگران و ترسیده داشتن دورش جمع میشدن. تا فرمانده اومد دست به شونه مشتبه بذاره و بپرسه که چه بلایی سرش اومده، مشتبه از جا جهید و با چشمای رمیده و وحشت زده نالید که
ای وای بدبخت شدیم دایناسور اشتها.
فرمانده با حیرت به مشتبه که سر و صورتش خیس عرق و سرخ بود و موهای سرش سیخ شده بود نیم نگاهی کرد و بعد آب دهنشو به سختی قورت داد و نگاهی به بچه‌های دیگه کرد. هوای سنگر دم کرده بود و حالا همه خیس عرق بودن. فرمانده گفت چی داری میگی پسر؟ اژدها کجا بود؟ مشتبه دست فرمانده رو گرفت و در حالی که کم مونده بود زیر گریه بزنه نالید که
بدبخت شدیم غول بیابونی بیرونه یه دیو، بچه ها رو بردار فرار کنیم، مطمئنم که عراقی ها رو خورده و حالا میاد سر وقت ما.
فرمانده شونه های مشتبه رو تکون داد و گفت
اژدها و دایناسور کجا بود؟ این دریوریا چیه میبافی؟ نکنه مخت عیبناک شده ها؟ یکی از بچه ها گفت
نه آفتاب زده تو کلش و قاطی کرده.
مشتبه در حالی که مثل بید میلرزید و دندوناش به هم میخورد و چشمش به ورودی سنگر بود ناله کرد که دروغم کجاست؟ ما چشمام دیدم. چشمش مثل دوتا کاسه خون بود و هی میچرخید. از پشتشم پره های استخونی مثل بالاهای ماهی زده بود بیرون. قیافش مثل دیو بود. دوباره خزید زیر پتو. تو اون گرما همه به هم نگاه میکردن و منتظر بودن کسی حرف بزنه. دست آخر فرمانده بلند شد و سلاحشو مسلح کرد و گفت تقی و یاسر با من بیاین. هر سه آماده رفتن می شدن که مشتبه سرشو بیرون آورد و فریاد زد
کجا میرین؟ همه تونو می خوره.
فرمانده و یاسر و تقی رفتن. بچه ها دلواپس و ترسیده یه نگاهی به مشتبه داشتن و یه نگاه به بیرون که چی میشه. چند دقیقه بعد صدای چند شلیک بلند شد و منطقه پر از صدای شلیک و انفجار شد. مشتبه نعره زد که
ای خدا به دادمون برس، ای خدا نذار این هیولا ما رو بخوره.
کم کم دیگرونم آماده می شدن که با دیدن دیو خونخوار فرار کنن که از میون گرد و غبار انفجارا فرمانده و تقی و یاسر سر رسیدن و شیرجه رفتن تو سنگر. اول چند تا سرفه کردن و گرد و غبار از سینه زدودن و بعد نگاهی به هم و به بچه ها کردن و پقی زدن زیر خنده. تو دست فرمانده یه آفتاب پرست سرخ و گنده بود که از سینهش خون میرفت. فرمانده خنده خنده گفت
پاش آقا مشتبه، اون چیزی که تو دیدی نه اژدها بود و نه دیو هفت سر، یه آفتاب پرست بدبخت بود که از دیدن دوربینی که تو به چشم گرفته بودی و عراقی ها رو دید میزدی تعجب کرده بود و هی به دوربین نگاه کرده بود. راستش ما هم اول که رسیدیم آفتاب پرست نبود، اما چند بار که به دوربین نگاه کردم یه ها اومد جلوی دوربین و منم زدم این بیچاره رو ناکار کردم. باید پانسمانش کنیم تا خوب بشه.
حالا خمپاره بود که دوروبر ما منفجر میشد، اما خنده بچه ها صدای انفجارها رو میشکافت و به آسمون میرفت. وقتی سوت آمار به صدا در می آمد، هر کی مشغول هر کاری بود می بایست از اون کار دست می کشید و سر صف آمار حاضر می شد. مشغول اصلاح سر یکی از بچه ها بودم. دور سرشو کاملا اصلاح کرده بودم و داشتم چند تا تار موی رو که روی پیشونیش جامونده بود کوتاه می کردم که صدای سوت آمار فضای اردوگاه رو پر کرد. مستعجل مونده بودم که چه کنم چه نکنم. اگه میموندم و به اصلاح کردن ادامه میدادم، شکنجه و کتک انتظارمو میکشید. در غیر این صورت تمسخر این برادرمون از طرف بچه ها ردخور نداشت. پس گفتم بشین تا اصلاح سر تموم بشه، اما خودش قبول نکرد و اصرار کرد که واسه آمار بریم. منم به ناچار دیگه اصرار نکردم. چند دقیقه بعد صدای خنده بچه ها فضای اردوگاه رو پر کرد. سربازا و نگهبانا هم میخندیدن. یکی از نگهبانا رو به اون برادر تازه مثلا اصلاح کرده کرد و با تحکم ازش پرسید
اه این چه واقعیتیه ها؟
و اونم در جواب گفت
وقتی بدون هیچ مقدمه و وقت و زمان مشخص سوت آماره مزنت، انتظار دیدن خیلی چیزا و صحنای غیر منتظره عجیب و غریب تری هم باید داشته باشد. این که چیزی نیست، منظورم خود مفهمت.
اردوگاه یه سرباز عراقی داشتیم که با همه ی جسه بزرگش عقل کوچیکی داشت. بچه ها بهش لقب الاغ داده بودن. سرباز عراقی وقتی شنید بچه ها لقب الاغ رو به اسمش اضافه میکنن، ازشون پرسیده بود که این قلمه یعنی چی؟ و بچه ها هم بهش گفته بودن یعنی آقا، یعنی باهوش. یه روز با شکست شدن پنجره اتاق نگهبانا و داد و فریادی که از تو اتاق میومد، توجه همه به اون طرف جلب شد. نمیدونستیم چه خبره، اما بعد از چند دقیقه و بعد با اومدن یه ماشین دژبانی، سرباز عراقی از اردوگاه به بیرون انتقال پیدا کرد. تقریبا 4 یا 5 روز از این قضیه گذشته بود که دیدیم سرباز عراقی با صورتی برافروخته و کابلی 3 شاخه در محوطه حاضر شد و در حالی که از عصبانیت دندوناش روی هم فشار میداد، مرتب این کلمات رو تکرار میکرد.
الاغ یعنی آقا، ها؟ یعنی باهوش؟ نه، الاغ یعنی بیهوش، الاغ یعنی خر.
و با تکرار این کلمات ضربات کابل بود که بر بدن تک تک بچه ها می نشست. بعدها فهمیدیم که سرباز عراقی برای خوشمزگی و خودشیرینی به افسر توجیه سیاسی گفته
شما الاغ، خیلی الاغ، خیلی باهوش، خیلی آقا.
بعد بقیه ماجرا هم دیگه خودتون حدس بزنید.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
مأموریت ما تموم شد. همه اومده بودن جز بخشی. بچه خیلی شوخی بود. همه پکر بودیم. اگه بود هممونو الان میخندوند. یهو دیدیم 2 نفر یه برانکار دست گرفتن و دارن میان. یه غواصم روی برانکار داشت آه و ناله میکرد. شک نکردیم که خودشه. تا به ما رسیدن بخشی سر امدادگرها داد زد و گفت
نجهدار.
بعد جلوی چشمای بهت‌زده 2 امدادگر پرید پایین و گفت
قربون دستتون، چقدر میشه؟
بعد زد زیر خنده و دوید بین بچه ها و گم شد. به زحمت امدادگرا رو راضی کردیم که برن.
سنت شده بود، هیچ کاریش نمیشد کرد. ولی از همه جالبتر این بود که توی یه محور جبهه هر کدوم از نیروها متعلق به هر شهر و شهرستانی خاص بودن. یه تعداد از آمل و بابل، چندتایی از کرمانشاه، 2-3 تایی هم که ما بودیم از تهران. اصلا احتیاج نبود به تقویم نگاه کنی. نسیم خوشی که توی کانالا و شیارا میدوید حکایت از بهار داشت. پرنده های خوش الحانی که روی تخت سنگا میون سبزه های نورس می پریدن و آواز سر می دادن خبر از نو شدن سال داشتن. خیلی قشنگ بود. ناخواسته سر و صدای خمپاره و تیراندازی هم کم می شد. انگار عراقیان به سال نو شمسی اعتقاد داشتن. رسم خونه تکونی از اون برنامه های جالب سال نو بود که من یکی توی تهران که بودم همش ازش فرار می کردم. هرچی مادرم میگفت بهش کمک کنم و فرش و پرده ها رو بشوریم، به بهونه ای از خونه میزدم بیرون. 14-15 سال که بیشتر سن نداشتم. همیشه احساسم این بود که پدر و مادر صابخونه هستن و من اولادشون، پس وظیفه اصلی خونه تکونی با اوناست. از عیدم فقط آجیل خوردن، خودمونو با شیرینی خفه کردن و بازی با بچه های فامیل و بلد بودیم. دست آخرم عیدی گرفتن از همه شیرین تر بود. چیزی که هنوز نرفته به خونه فامیل، به پدرمون میگفتیم که زود بلند شو بریم و همه برای گرفتن عیدی بود. ولی جبهه دیگه این حرفا رو نداشت. با وجودی که سن و سالی نداشتیم، خودمون شده بودیم صابخونه. یه گودال کوچیک توی سینه سخت کوهای سنگی گیلان غرب کنده بودیم. اطراف اونو با کیسه‌های گونیای پر از خاک محصور کرده بودیم و ورقه فلزی نقش سقف رو براش بازی می‌کرد.
چند کیسه گونی و یه مقدار خاکم حکم بتون آرما و آسفالت بومو داشتن. یه لایه کلفت مشما که روی اونا میکشیدیم پشت بوم 3-4 متری کاملا ایزوگام میشد. باید خونه تکونی هم میکردیم. کسی دستور نمیداد. خودمون میدونستیم که باید این کارو بکنیم. هرچند که همه جبهه ها نظافت سنگر براشون حکم اجباری پیدا کرده بود، ولی خونه تکونی سال نو فرق میکرد. بهونه‌ای شده بود که بفهمی نفهمی شکل و شمایل سنگر رو عوض کنیم. اگه جا داشت کف سنگر رو بیشتر گود میکردیم تا از دلا رفتن کمرمون درد نگیره. توی دیواره سنگرم جایی به عنوان تاخچه میکندیم و مهر نماز و قرآن رو اونجا قرار میدادیم. اینطوری مجبور نبودیم موقع خوابیدن مثل ماهی کنسرو به همدیگه بچسبیم. پتوها رو از کف نم گرفته سنگر بیرون می بردیم. رودخونه‌ای که اون طرف تپه بود با آب گرمش تنمون رو صفا می داد و پتوها رو می شستیم. از صبح تا غروب کسی داخل سنگر نمی شد. فقط یه نفر اونجا رو جارو می کشید و منتظر می موندیم تا نم اون خشک بشه. پر کردن سوراخ موشا یه وظیفه مهم بود. نه گچ داشتیم نه سیمان. مجبور بودیم یه تیکه سنگ با لبه های تیز در دهانه ورودی لونه‌شون فرو کنیم، ولی اونا هم بیکار نمی نشستن. پاتک می زدن و در کمتر از یکی دو روز از جای دیگه که اصلا احتمالشو نمی دادیم کانال می زدن و راه خروج پیدا می کردن. اینجور مواقع کار و کاسبی تلموشای چوبی کوچیک که جزء واجبات هر سنگر بود سکه بود. یه گوشه از اتاق بزرگ تدارکات محور در شهر گیلان غرب مملو بود از این تله موشا. بعضیا آکبند بودن و بعضیا قسمتی از بدن موشا بر دیوارشون به چشم می‌خورد. همه اونا بوی خاصی می‌دادن. هرچی که بودن دست کمی از عراقیا نداشتن و دشمن محسوب می‌شدن. کاسب و بشقابا از دستشون امون نداشت. اگه تنبلی میکردی و ظرف غذا رو نمیشستی، نیمه های شب با صدای شلب شلب بیدار میشدی و میدیدی بله، موشا با زبونشون کاسه ها رو برق انداختن. پاتک زدنشون هم کم از عراقی ها نداشت. نصف شب فریادت به هوا میرفت. یکی انگشت پاتو گاز میگرفت. یکی دستتو. یکی میپرید توی صورتت. بگذاریم. سنگر که تمیز می شد، حال و هوای دیگه ای داشت. فقط شانس آوردیم که پنجره های 30x40 سانتیمتر هیچ شیشه ای نداشتن که مجبور باشی به دستور مادرت اونا رو برق بندازی. یه تیکه گونی زمخت بهتر از 1000 نوع شیشه نقش بازی می کرد. فقط کافی بود اونو بالا بزنی تا کلی نسیم به داخل سنگر هجوم بیاره و وجودتو صفا ببخشه. عید دیدنی و رفتن به سنگر بچه ها، لباسایی که شسته و زیر پتوی کف سنگر اتو خورده بودن و عطر شاه عبدالعظیمی روی لباس بچه ها، حکایت از اولین روز سال نو رو داشت. داخل هر سنگر عکس زیبایی از امام رحمت الله علیه آذین شده و به دیوار آویخته شده بود. تصویری شاد و خندان از امام رحمت الله علیه. دیده بوسی، صلوات، ذکر حدیث و تلاوت چند آیه از قرآن. سرانجام بسته‌های کوچکی که تدارکات فرستاده بود فضای جبهه رو عیدی می کرد. نامه بچه‌های کوچک که از کیلومترها اون طرف‌تر از جبهه از شهرهای مختلف اومده بود. کودک‌ها و نوجوانای خوش سلیقه. کارتای تبریک نقاشی شده، مقداری شکلات و آجیل، یه خودکار، یه دفترچه سفید و نامه‌های فرستاده شده که معمولاً به این مضمون بودن. برادر عزیز رزمنده، سلام. من چون سنم به حدی نبود که به جبهه بیام، این عیدی رو از پول خودم برای شما تهیه کردم و فرستادم. امیدوارم در صفحه اول دفترچه پاسخ نامم رو بنویسی و برام بفرستی و منو خوشحال کنی که یه رزمنده هدیه‌ام رو پذیرفته. برادر کوچک تو.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.